أعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بدیع پیشگاه تمام انبیا و اولیا، اهل بیت عصمت و طهارت، علمای اسلام، علامه طباطبایی، استادانش، پدرانمون، مادرانمون و همه کسایی که به دادن ما حق دارن و تلاش کردن تا معارف دین به دست ما برسه، یک سوره توحید همراه با یک صلوات قرائت بفرمایید. کذالک حقت کلمت ربک علی الذین فسقوا انهم لا یؤمنون. می‌فرماید که کلمه خدا حقت، کلمه خدا محقق شده. محقق شده حق یعنی آنچه که هست. آنچه که هست میشه حق، باطل آنچه که نیست. این معنی لغوی حق و باطل. لذا باطل اصلا نیست، حق هست. حقت کلمه تو رب بکی یعنی کلمه خدا حقانی شده، هست شده، موجود شده، شده آنچه که شده. چی شده؟ این که الذین فسقوا انهم لا یؤمنون، این کلمه خداست. کلمه خدا حتمی و قطعی شده بر کسانی که فسق ورزیدن که انهم لا یؤمنون. علامه فرماید الکلمة التي تکلم الله سبحانه بها علی الفاسقین، اون کلمه‌ای که قطعی شده بر فاسقین، یه انهم لا یؤمنون، ای انه سبحانه قضا علیهم قضا ان، حتما خدا قضای حتمی و حکم حتمی کرده. علیکم السلام. و هو ان الفاسقین و هم علی فسقهم لا یؤمنون. خونم اینو خوندیم، نظرم آشنا میاده براتون. فاسقین تا وقتی که فاسقن ایمان نمیارن. ولا تنالهم الهدایت الالهیت الی الایمان فقط قال الله لا یهدی القوم الفاسقین. حالا میفرماید معنی این که فرمود کذالک حقت کلمت ربک اینه که ان الکلمت الالهیه و القضاء الحتمی. یه توضیح مختصری عرض کنم اینجا. ما یه بحث اعتباری داریم، یه بحث حقیقی داریم. بحث اعتباری مثل مجلس قانونگذاری. در مجلس قانونگذاری یه بحث اعتباری اتفاق میفته. مثلا میگه که واردات میوه آزاده. یعنی یه قانونه. قانون وقتی که از مجلس گذشت شد واردات میوه آزاد، این الان دیگه شما میتونید بریم میوه وارد کنید، چون مجلس این قانون رو گذرونده. حالا اگه مجلس یه قانون گذرون که مثلا واردات میوه ممنوعه، اینجا دیگه شما نمیتونی میوه وارد کنی. اما نمیتوانی اینجا و میتوانی اینجا اعتباریه. یعنی چی؟ یعنی اونجایی که مجلس گفت واردات میوه ممنوعه، ممکنه کسی بره قاچاقی میوه وارد کنه، چون یه قانون اعتباریه، قراردادیه. شما میتونی از چراغ قرمز عبور کنی، میتونی هم پشت چراغ قرمز بیستی، ولی قانون اینه که باید پشت چراغ قرمز بیستی. این میشه قانون. اما یه سری از قوانین، قوانین حقیقیه. قانون حقیقی مثل اینه که بگی اگر کاهو بخوری سردیت میکنه. این با قانون مجلس فرقش در اینه که نمیشه کسی بگه حالا من کاهو میخورم ولی یواشکی میخورم که سردیم نکنه. اینجا دیگه کاهو یواشکی یا مثلا غیر یواشکی نداره، چون خوردن کاهو مساویست با سردی. این یه حقیقته، نه یه قرار داد. این میشه قانون حقیقی. اونجایی که خدای تعالی قانون گذرونده، یه بخشی از قوانین، قوانین تشریعیه. این کار رو بکن، اون کار رو نکن، باید نباید. اما در بطون قانون تشریعی خدا تکوین خوابیده، مثل کاهو. به همین خاطر اگر میگه که اگر مال یتیم بخوری آتش خوردی، این مثل قانون اعتباری مجلس نیست که بگه اگر کسی قاچاق کرد کالا رو مثلا دو برابر قیمت اون کالایی که قاچاق کرده جریمش میکنن. این قانون اعتباریه. ممکنه طرف قاچاق کنه گیرم نیفته، مثل خیلی ها که قاچاق میکنن گیر نمیفته. اگر هم گیر بیفته مجازاتش میکنن، ولی اون کاری که کرده یه چیز، مجازات یه چیز دیگه است. اما قانون خدا مثل هم کاهوه. وقتی میگه اگر مال یتیم بخوری آتش خوردی، این درست مساویه با آتش خوردن مال یتیم خوردن، نه اینکه مجازات مال یتیم خوردن آتش خوردنه. پس اگر کسی مال یتیم بخوره، مثل اینه که بگه اگر کاهو بخوری سردید میکنه، اگر عرق نعنا بخوری گرمید میکنه، اگر مال یتیم بخوری آتش خوردی. این در راستای اونه که گفت اگر عرق نعنا بخوری گرمید کرده، در اون راستاست، یعنی حقیقته. حالا اینجا میفهمد حقت کلمت ربک، خدا قانون تکوینی نوشته که چی؟ که فاسق هدایت نمیشه. علتش هم اینه که شما الان میخواید مسافرت کنی به سمت شمال تهران، به شما میگن باید به سمت شمال حرکت کنی، به سمت جنوب حرکت کنی، هیچ وقت نمیرسی به شمال تهران. این معنیش اینیست که حالا چون به حرف من توجه نکردی من از دست شما عصبانیم، یه کاری میکنم نرسی به شمال تهران. من اصلا کاری نمیکنم. این جاده‌ای که شما میروی به سمت جنوب داری حرکت میکنی، شما هیچ وقت به شمال نخواهی رسید. جنوب سرزمین‌های گرمه، شمال سرزمین‌های با آب و هوای سرد. شما اگر سرما می‌خوای باید به سمت شمال حرکت کنی، اگر گرما می‌خوای باید به سمت جنوب حرکت کنی. نمی‌شود بگی من به سمت جنوب حرکت می‌کنم به شمال میرسم، نمی‌شه همچین چیزی. پس اگه فرمود کذالک حقت کلمت ربک، معنی می‌فرماید ان الکلمت الالهیه والقضاء الحتمی، لذا علامه از کلمه به قضا تعبیر می‌کنه. این قضا همون حکم قاضیه، منتها تفاوتش با حکم قاضی عرض کردم. حکم قاضی دنیایی حکم اعتباریه، حکم قضاوت حق تعالی حکم تکوینیه، لذا قضای خدا قابل برگشت نیست. اینه که قضا تغییر نمیکنه، قدر تغییر میکنه اما قضا تغییر نمیکنه. اونم که میگه دعا قضا رو برمیگردونه، دعا قضا رو عوض نمیکنه، برمیگردونه. مثل اینکه بگی اگه عرق نعنا بخوری گرمید میکنه، ولی اگه بعدش کاهو بخوری تعادل رعایت میشه. اینجا کاهو اثر عرق نعنا رو نابود نمیکنه. این دوتا با هم ترکیب میشن، یک اعتدال مزاج اتفاق میفته. اینجا میفرماید که کلمه الهی و قضای حتمی حکم میکنه به اینکه فاسقین و هو انهم لا یؤمنون. فاسق رو قبلا تفسیر فرمود فاسق کسیه که از مسیر دین خارج شده. توی لغت عرب فسق به خروج خورما از پوستش رو میگن. توی خورما از مغز خورما از پوست خورما بیرون میزنه میگن فسقت تمره، خورما فاسق شد، یعنی از پوستش زد بیرون. خروج از زی عبودیت رو میگن فسق. و هو انهم لا یؤمنون هاکذا حقت و ثبتت فی الخارج، در عالم خارج حتمی شده و تثبیت شده و اخذت مستاقها و مستاقش هم گرفته. و هو انهم خرجوا عن الحق، فاسق کسیه که از مسیر حق خارج شده. فوقعوا فی الضلال، در مسیر گمراهی افتاده. خلاصه این که یه تفسیر دیگه، انا لم نقض عدم هد الفاسقین و عدم ایمانهم ظلمن ولا جزافن، ما ظلم و جزاف نمی کنیم در حق فاسق. انما قضینا ذالک، این حکم صادر کردیم. لانهم صرفوا عن الحق، چون از مسیر حق منصرف شدن. ففسقوا، از زی عبودیت خارج شدن. فوقعوا فی الضلال، افتادن در مسیر گمراهی. ولا واسطه بینهما ففهم ذالک. بعد فرمود که آیه دلالت میکنه الا ان الامور الضروریه و الاحکام و القوانین البینه التي تجري في النظام المشهود که قولنا لا واسطه بین الحق و الباطل ولا بین الهدى و الضلال لها نوع اسناد الى القضاء الالهی و ليست ثابته في ملكه تعالى من تلقاء نفسها. قوانین تحت قضای خدا هستند. این که ما میگیم یه حق داریم یه باطل و واسطه‌ای بین این دوتا نیست دیگه، راه سومی وجود نداره، یا حق یا باطل بدون واسطه. می‌فرماید این احکام و قوانین هم تحت سلطه حق تعالی است. حالا برمیگردیم به اون بحثی که راجع به این بود که این آیه چگونه حجته، چون بحث حجیت این سه تا آیه بود به عنوان سه تا حجت بر توحید در ربوبیت. فرماید ول حجت و کما سمعت فی بیان ال
فاسق نمیشه
تا وقتی فاسق نه،
مثلا هم بیا
تا وقتی فاسقن انبیا اومدن از فسق بیرونش بیارن. انبیا اول از عنوان فسق خارج شد. وقتی که به حرف انبیا گوش نده بازم فاسقه. اگر از فسق بیرون اومد به کلام انبیا گوش داد که دیگه فاسق نیست. مثل این که بگی مشرک تا وقتی مشرکه توبهش قبول قابل قبول نیست، اگر از شرک توبه کرد چی؟ تا وقتی که متصف به صفت مشرکه اینطوریه. شما تا وقتی توی دریا هستی بدنت خیسه، این بعد مثلا پشت سرش بگی پس من همیشه دیگه بدنم خیسه، نه، تا وقتی تو دریا هستی خشک نمیشی. شما تا وقتی تو دریا هستی خشک نمیشی، تا وقتی تو دریا هستی به قید این که توی دریا هستی، از توی دریا بیه بیرون خشک میشی. تا وقتی که بر صفت فسق باقی هستی هدایت نمیشی. خب بله، فدایت خروج از فسق باید بخواد خارج بشه دیگه.
این تا خوش نخواهد چی کنیم شد؟
خب بله، تا مگه شک داشتی تا لراجه بینیم؟ مگه اصلا که اگه کسی خودش نخواهد میشه هدایتش کرد؟ سخنران در کربلا امام حسینه، اونم با اون سیستمی که امام حسین طراحی کرده که هر سنگی رو آب میکنه، سخنرانی میکنه توجه نمیکنه، سنگ
میزنه. یعنی میخوام بگیم که یه منصرفی از فسقش باید باشه دیگه.
خب بله.
تو کی اون؟ چی اون؟
خودش.
خب خودش فاسقه.
خب فاسق باشه، بالاخره وجدان داره، فطرت داره، راه حق و باطل میشناسه، خودشو دوست داره، خودشو دوست داره، هر کسی خودشو دوست داره. آدم نمیخواد ضرر کنه، آدم نمیخواد شقی بشه، هیچ کس دوست نداره ضرر کنه، هیچ کس دوست نداره تجارتش شکست بخوره. دیدگاهشو باید عوض کرد که این مسیری که داری میری تجارتت ضرر میکنه. هیچ راهی جز توجه به معاد نیست. اگر کسی به معاد توجه نکنه هدایت نمیشه. تنها عامل نجات انسان توجه به معاده. اینا علامه در المیزان فرموده، ارزمند نیست. تنها عامل هدایت انسان توجه به معاده، به این معنا که شما کدوم انسانو داری راجبش حرف میزنی. اگه داری راجب انسانی که 70 سال قراره تو این دنیا هست صحبت بکنی، که پس ما دیگه بحثی نداریم، که من برای چی باید من به خاطر شما فداکاری کنم؟ برای چی من باید عمرم و جانم و وقتم و صرف شما بکنم؟ برای چی من نباید جیب شما رو خالی بکنم؟ و بقیه چیزایی که بهش میگی رذایل اخلاقی، به چه دلیل من نباید متصف به رذایل اخلاقی بشم؟ اگر انسان انسانیه که قراره تا ابد زندگی بکنه و این دنیا مزرعه آخرتش، اون وقت این انسان میشه باش حرف زد، ولی به غیر این انسان نمیشه صحبت کرد. برای اینکه انسان فطرتاً به دنبال جذب منافع و دفع مضار، غیر از اینه، فطرتاً همه انسان‌ها به دنبال جذب منافع و دفع مضارن. اصلا در درون ما هیچ حرکتی رو به غیر از این انجام میدیم؟ از صبح که از خواب بیدار میشیم تا شب که میخوابیم، حتی خودمون خواب و بیداریمون، به غیر از برای جلب یه منفعت یا دفع یه مضره، هر قدمی که ما برمیداریم میخوایم یه منفعتی به سمت خودمون جذب کنیم، یه مضره رو برطرف کنیم. حتی اگر میریم قرض الحسنه به یک کسی میدیم، به منفعت خودمون این کار میکنیم. ولی به چه دلیل من باید قرض الحسنه به شما بدم؟ پس من همواره به خاطر جلب منفعت و دفع مضره اقدام میکنم. اون وقت شما حالا چه انسانی رو برای من تصویر میکنی؟ انسانی که محدود به یه زندگی 70 ساله است، این یه جور جذب و انجذاب داره. انسانی که ابدیه و دنیا مزرعه ابدیتش، این یه جور دیگه جذب و انجذاب داره. اون وقت اونا میان رو اولین نقطه‌ای که کار میکنن رو اعتقاد کار میکنن. اول دیدگاه انسانو به زندگی انبیا عوض میکنه. انبیا هیچ وقت نمیان بگن چرا مثلا نمیدونم موهاتو بلند کردی، چرا نمیدونم لباست این شکلیه، چرا رنگ لباست بهمانه. تا دیدی مثلا تو یکی از کلماتی که توی سخنان انبیا اومده باشه، مثلا بگی یا ایها الناس لا تلبسوا مثلا لباسا قرمزا، بلبسوا لباسا سبزا، مثلا یا مثلا لا تلبسوا لباسا سبزا بلبسوا لباسا سفیدا. شنیدی اصلا همچین چیزی راجب رنگ لباس حرفی بزنن در اون دستورالعمل؟ بله ممکنه بریم اون ته یه جایی مثلا راجب رنگ لباس هم گفته باشن این رنگ مکروه، این رنگ مستحب. بله اون تهای دستورالعمل ممکنه اینم پیدا، ولی هیچگاه در دستورات اساسی به ظواهر قیافه انسان نیده گیر بدن. مثلا الذین لهم موون بلندون اولاکه عمل مفلحون، یا مثلا میگه اولاکه عمل خاسرون، نه مفلحون نه خاسرون، به موی سر رو نمیدونم. اینا جز دستورالعمل های خیلی عقب تر هم میاسن، اینا جز فضائل خیلی عقب تره. انبیا به اصول کار دارن. اصلا اصولا هیچگاه انبیا در ابتدای دعوتشون به عمل نپرداخت. قولوا لا اله الا الله تفلحوا. اولین کلمه‌ای که گفته لا اله الا الله این اعتقادیه، عملی که نیست. لا نگفت مثلا اقیم الصلاة تفلحوا، نگفت مثلا صوم شهر رمضان تفلحوا، گفت قولوا لا اله الا الله تفلحوا. البته از اون لا اله الا الله صوم شهر رمضان هم بعداً بیرون میاد، از اون لا اله الا الله رنگ لباس هم بعداً بیرون میاد، از اون لا اله الا الله آرایش مو هم بعداً بیرون میاد. ولی اولش لا اله الا الله گفت، یعنی اعتقادش رو اول تغییر میده، اون وقت بر اساس اعتقاد خودش عملش هم تغییر میکنه.
مثلا اینکه خارج از دینان ما کارهای مثبت انجام میدن، میان این روح انسانی و انسانیت ما یا جامعه ما خود میکنه ما این کارهای مثبت نسبت به هم نوعمون انجام میدن.
ببین این مطلب درسته، ولی من حالا یه مثال میزنم. الان فرض کن که مثلا بنده الان مسواک نمیزنم، ایشون مسواک میزنه، این میاد میگه ببین من دارم مسواک میزنم، همه دنیا هم تایید میکنن که باید آدم مسواک بزنه تا بسیاری از بیماری ها از مسواک نزدن شروع میشه. خب بله، این مسواک زدن ایشون درسته، مسواک نزدن منم غلطه، ولی سلامتی آیا مساوی است با مسواک زدن؟ هم میزان سلامتی عمومی که ما ازش اطلاع داریم، یا ده ها دستورالعمل داری یکیش مسواک زدنه. اگر شما اومدی یه مسواک زدی، یعنی دیگه مثلا سلامتی در همه جوانب تضمین شد. بله من میخوام بگم اون کسی که یه دونه مسواک میزنه، همه یه دونه عملش خوبه، سلمنا، ولی سلامتی یک بسته‌بندیه، یه پکیج کامل به قول امروزی ها، که یکی از اجزاش مسواک زدنه. اون وقت ما در زمینه جسم نیاز به پزشک های متعدد داریم، در زمینه های متعدد. مخصوصا امروز این مسئله روشن‌تره. سابق یه حکیم بود همه دردها رو دوا میکرد، الان شما برای اسکلت بدنت اگه بخوای سلامتی اسکلت بدنت رو رعایت بکنی، هر گوشه ای از این اسکلت بدن یه تخصصی داره. یعنی دست خودش یه متخصص داره، نمیدونم کتف خودش یه متخصص دیگه داره، ستون فقرات یه متخصص دیگه داره، زانو خودش متخصص داره. یه نفر از یه کسی هست از نفرات اول زانوه در دنیا، میگفت که من اگه بگن توی خورشید یه عده زندگی میکنن، کشاورزی میکنن و اینا، باور میکنم، ولی اگه کسی بگه من بیومکانیک زانو رو میشناسم، باور نمیکنم. این قدیم بیومکانیک زانو چیز عجیبیه، متخصص بود در این زمینه. حالا شما وقتی که امروزه نگاه میکنی به مقوله سلامتی، میبینی سلامتی یه مقوله بسیار پیچیده است با ابعاد مختلف. اگه یه کسی مثلا داره بهداشت زانو رو رعایت میکنه، نمیتونه از این بهداشت زانو نتیجه بگیره که پس من دارم به طور کامل سلامتی رو رعایت میکنم. ما الان موضوع سخنمون اینه که هر کسی هر جای دنیا داره راست میگه، این به این میزان به اسلام داره عمل میکنه، ولو خودش ندونه که این اسمش اسلامه. اما همه اسلام نیست، اسلام یک بسته‌بندی کامله. لذا جواب این سوال رو من ارجاع میدم به فرمایش، چون این بحث مشکلیه. الان هر جا حرف بزنیم همون میکنم اگه اینو بگیم، ولی فرمایش علامه طباطباییه. علامه طباطبایی میفرماید که سعادت مختص دین اسلام نیست، هر کسی به هر میزان در هر جایی به حق عمل بکنه، این داره سعادت به سعادت میرسه. منتها تمام سعادت فقط در اسلام. مثل اینکه بگی بله شما که داری مسواک میزنی، شما داری بهداشت دهان و دندان رعایت میکنی، ولی همه بهداشت نیست، بخشی از بهداشت. حالا میفرماید که ول حجت و حجتون سازه جتون. این حجتی که آیه بر توحید در ربوبیت داره میگه، یه برهان خیلی ساده است که یعترف به حقیقت حل و ثنیه. خود همین بت پرستان قبول دارن اینو. وقد صرفوها عن وجهها و اقامو علاما یدعونها من ربوبیت اربابهم و استحقاق حال العبادت من دون الله. اینا فقط کجروی کردن. اصل مطلب درسته، مصداقشو عوضی گرفتن که گفتن ان تدبیر کل شأن من شؤون عالم العامه، هر کدوم از شؤون عالم الا واحد من هذه الارباب در اختیار یکی از این رب هاست. فهو رب ذلک الشأن، که اون شأن دستونه، باران دست یکیه، باد دست یکیه، زلزله دست دیگریه، رزق دست دیگریه، قدرت دست دیگریه، خدای جنگ یکی دیگه است. و انما نعبد اصنامها و تماثیلها، اینایی هم که ما میپرستیم اونا نیستن، اینا تمثال اونا. ما یه تمثالی از خدای جنگ درست کردیم، اونو میپرستیم تا اون خدای جنگ در جنگ ما رو یاری کنه. که تفتشفع لنا عند الله بما لها من القر. آیه ازشون اعتراف میگیره که آیا قبول دارین که تدبیر از آن اللهه؟ و کیف لا تکون له، در حالی که اگر طبق عقیده شما خالق همین ارباب هم خداست دیگه، طبق عقیده شما پس خالق اینا اوست، پس تدبیر دست اونه. فلهو سبحانه وحدهو حقیقت و ربوبیه و هو المستحق للعباد لا غیره. حالا شرح تفصیلی حجت دوم، میفهمد حجت دوم حجت از طریق احتجاج به مبدأ و معاد. قل هل من شرکائکم من یبدأ الخلق ثم یعیده، آیا این شرکایی که شما برای خدا قائلید ابتدای خلقت از اینهاست، اینا خلق کردن عالمو، و بعدن اعاده به اختیار اینهاست، اینا باز خواهند گردان عالمو تا آخر آیه؟ علامه فرمود که این تلقین للاحتجاج من جهت المبدا و المعاد، فان الذي يبدا كل شيء ثم يعيده، کی مستحق عبادته؟ الذي يبدا كل شيء ثم يعيده، کسی که ابداع اعاده به دست آورد. يستحق ان يعبده الانسان اتقاءا من يوم لقائه ليامن من اليم عذابه و ینال عظیم ثوابه یوم المعاد، ولما کان المشرکون و هم المخاطبون بالحجه غیر قائلین بالمعاد. چون مشکل دوم مشرکین همین مسئله معاد بود که قبول نداشتن معادو، امر تعالی نبیه ان یتصدا جواب از سؤالهی به نفسه. خدای تعالی اول میگه که آیا اون کسی که خلقت رو ایجاد کرده و اعاده خواهد کرد سزاوار پرستشه؟ بعد دیگه به اینا خطاب نمی‌کنه، چون اینا جوابشون منفیه قطعا. به پیغمبر میگه قل، پیغمبر تو جواب بده، تو جواب بده که الله یبدا الخلق ثم یعید، ابداع و اعاده خلق در دست خداست. فانا توفکون، تا کجا افک؟ تا کجا دروغ؟ تا کجا افک؟ یعنی دروغ خلاف واقع. و الی متا تصرفون عن الحق، و لیس اعتماد الآیه علی مسئله الابداع و الاعاده فی احتجاجها اعتمادا علی مقدمه غیر بینه ولا مبینه فقد احتج علیه فی کلام. میفرماید که حالا آیه بر اساس یه مقدمه نامعلومی حرف نمیزنه، در جاهای دیگه قرآن بارها مسئله ابداع و اعاده رو ثابت کرده، داره تکیه میکنه به مسئله که در جای دیگه مکرر اثباتش کرده ابداع و اعاده رو. من طریق وجوب الجزاء علی الاعمال فی العدل، از طریق عدالت خدا و وجوب جزاء بر اعمال و ادله دیگه. علامه طباطبایی فرموده 2000 آیه در قرآن راجع به معاد، ما که نشمردیم، ایشون فرموده، من با یه سند موثق و یه واسطه شنیدم که ایشون فرموده 2000 آیه از در قرآن در یعنی یک سوم قرآن راجع به مسئله معاد. و بعد ایشون در بعضی از بخش‌های المیزان فرموده اون چیزی که انسان حرکت میده فقط مسئله معاد. شما اگه معاد اعتقاد نداشتی هیچ موتور حرکتی نداری، تنها موتور حرکتی انسان اعتقاد به معاد. و این بیچاره هم یکی رو نداشتن، می اومدن استخون رو میگرفتن جلوی پیغمبر خدا، من یحیی العظام و هی رمیم، که این استخون رو فشار میدادن میشد رماد، خاکستر، استخوان پوسیده رو فشار میدادن خاک میشد، گفت من یحیی العظام و هی رمیم، که این خاکستر رو میخواد زنده کنه؟ قل یحییها الذی انشأها اول مره، خلقت اولیه که سخت‌تره، خلقت اولیه سخت‌تره یا خلقت ثانویه؟ ابداع سخت‌تره یا اعاده؟ اینکه یه کسی بیاد ابتداعاً یه چیزی رو بسازه سخت‌تره یا بعداً دوباره کپی کنه از روی اون؟ به قول معروف ساختن سخت‌تره یا مونتاژ؟ خب این که یه کسی اومد یه چیزی رو ساخت این مشکل داره، یا یکی اومد اینو دور کپی کرد؟ کپی کردن که کاری نداره، اون اصلش مشکله. شما شعر حافظ رو کپی کن، هزار تا شعر حافظ بنویس، هزار جلد، صد هزار جلد چاپ، اون گویش اولیه شعر سخته. بعد که اون شعر رو گفت شما حالا تکرار میفرماید قل یوهی الذی انشأها اول مرتن، اونی که خلقش کرده کی ابتدا خلق کرده همون هم اعاده میکنه و اول کل خلق علی، اون در به هر خلقتی عالم. انشأکم اول مرتن، اینجا میفرماید که بگو اون کسی که ابداع و اعاده در اختیار اونه سزاواره یا شرکای شما. بعد میفرماید که قل هل من حجت سوم شرکائکم من یهدی الالحق، قل الله یهدی الالحق، یهدی للحق و الالحق به معنی واحد، فالهدایت و تتعدا به کلت الحرفین. بعضی وقتا ماده هدایت با لام متعدی میشه، بعضی وقتا با الا متعدی میشه، هم لهم داریم هم الا داریم. لقن سبحانه نبیهو حاضر الحجه و هی سالست الحجج، این حجت عقلیه و توضیحش اینه که ان من المرتکز فل فطرت الانسانیه و بهی احکم و عقلو، اون چیزی که در عقل انسان نهفته است چیه؟ شما الان اگه میخواین آدرس یه نقطه از تهران رو بپرسین از کی میپرسین؟ از یک کسی که یه بار اونجا رفته یا کسی که اصلا تا حال تو عمرش اونجا نرفته. میخواین یه شهری سفر کنین، جاده اون شهر یا نقشه شهر از کی سوال میکنین؟ از یک کسی که اهل اون شهر. طبیعت عقل انسان اینه دیگه، شما که این مسیر رو رفتی الان میخواین بریم به یه مثلا کشور خارجی، از کی میرین سوال کنین اطلاعات بگین؟ آه شما که مثلا چند سال اونجا زندگی میکردی، من الان میخوام برم راه و چاه به من نشون بده. میایین سراغ بنده که تا حالا نرفتم، میگی تو که تا حالا نرفتی من اومدم راه و چاه به من نشون بدی. نمیخندیم به آدم. در فطرت انسان مرتکز نهفته است به صورت ارتکازی که اصلا عقلش حکم میکنه که واجب بر انسان اینه که تابع حق باشه. حق یعنی آنچه که هست. حتی انه ان انحرف شیئا من اعماله عن الحق، اگه کسی ذره ای از حق، ببین همه تابع حق هم. همه تابع حق هم. غیر از اینه الان توی دنیای امروز ظالم و مظلوم تابع حق هم. در باطن همه تابع حق هم. ظالم الان میاد ظلم میکنه، تا حالا دیدین یه کسی مثلا ظلم کنه بعد دیگه چرا ظلم کرد؟ برای که دلم میخواد من گردن کلفتم. شنیدین همچین چیزی؟ ظالم برای چی ظلم میکنه؟ میگه آقا این توی کشورش سلاح‌های کشتار جمعی داره، من باید برم این سلاح‌های کشتار جمعی رو از بین ببرم تا بشریت رو نجات بدم. حالا گردن کلفت‌ترین آدم دنیا هم هست، یعنی هر چی گردن کلفتی بکنه کسی نمیتونه مقابلش بیسته. اما برای این که میخواد به یک کشور ضعیف مظلوم که هیچ توان مقاومت نداره حمله بکنه، میگه این سلاح‌های کشتار جمعی داره. یعنی میاد دلیل ظلم خودش رو حق بیان میکنه. آقا چرا این کارو کردی؟ میگه سلاح کشتار جمعی داره، مثلا دموکراسی تو کشورش نیست. ظالم و مظلوم، مظلوم که ادعای حق میکنه، ظالم هم ادعای حق میکنه. چرا؟ چون میخواد افکار عمومی جهان رو تحت شعاع قرار بده. افکار عمومی جهان و نفوس بشر بر اساس حق سرشته شده، لذا میفرماید که همه به دنبال حق. یعنی میخواد بگه دلیل این کار چیه؟ میگه دلیل این کارم، میگه بارک الله ادامه بده کارت، یعنی دنبال حقیقت و حقانیت کار میگرده. میفرماید که فطرت حکم میکنه به این که واجب بر انسان تبعیت از حقه، حتی اگر ذره ای از اعمالش منحرف شه. و تبع غیره لغلط او شبهت او هون، به خاطر یک اشتباهی یا یه شبهی یا هوای نفسی، فانما تبعه لحسبانه ایاه حقا، اگر اشتباه هم بکنه چون اونو حق میدونه. و التباس الامر علیه، امر بهش مشتبه شده، ولذا یعتذر عنه بما یحسبه حقا، فالحق واجب الاتباع علی الاطلاق، حق مطلقا واجب التبعیت من غیر قید نوشه. حالا که در فطرت انسان نوشته شده که حق لازم التبعیته، الهادی الالحق واجب اتباعه، کسی که به حق هدایت میکنه چرا واجب التبعیته؟ لما انده من الحق، چون حق نزده اوست، چون حق نزده اوست واجب التبعیته. و من الواجب ترجیح هو، پس واجب اینه که ترجیح داده بشه علی من لا یهدی الیه، به کسی که به حق دلالت نمیکنه. او یهدی الی غیره یا به غیر حق هدایت میکنه. لان اتباع الهادی الی الحق تبعیت از هادی به حق، اتباع اون لنفس الحق تبعیت خود حقه، الذی معه وجوب اتباعه ضروری. حقی که وجوب تبعیتش ضروریه. حالا از این ور حرکت کنیم، تبعیت از حق در نزد انسان یک قضیه ضروریه، احتیاج به اثبات نداره، انسان ضرورتاً تابع حق این است. لذا هر کسی به خاطر حقانیت، اگه به یک کسی الان ما که مثلا نگاه معنوی میخوایم داشته باشیم به زندگی، یک کسی داره مثلا، حالا من خودم هم جز همون کسی هستم، شما که اهل معنوی دید به منی که مثلا چهارچنگولی دنبال دنیا میدوم، میگه چقدر دنبال دنیا میدوی، چرا منو معنی میکنی از دنبال دنیا رفتن؟ برای اینکه شما دنبال دنیا رفتن و لغو و لهو و لعب میدونی بازدارنده از زندگی حقیقی. من به شما میگم با زندگی در کار نیست، پولو بچسب، پولو داشته باشی آخرت هم داری. از این حرفا که میگی پولو داشته باشی آخرت هم داری، پس من اینو حق میدانم. و اگه باطل بدونم که دنبال پول نمیرم که، یا اگه دنبال مقام میرم، ابتدا در ذهنم یه گزاره‌ای شکل گرفته که من این مطلب رو حق میدانم، به دنبال اون حرکت میکنم، پس من به حقانیت کار خودم اعتقاد دارم، ولی قدم تو این کار نمیذارم. بگذاریم از اینکه گاهی انسان میدونه کارش خلاف حقه، به خاطر شهواتش یه لغزش پیدا میکنه، اون کار انجام میده، بعدم پشیمانه خودش از کارش، اینم هست سر جای خودش. نمیگیم هر اقدامی که انسان انجام میده مطابق حق، ولی اقدامهای عمده، خط مشی که تو زندگیش برای خودش در نظر میگیره، اونو حق فرضش میکنه. لذا میفهمید که تبعیت از حق ضروری است، هادی به حق چون به حق تبعیت میکنه، به حق دعوت میکنه، واسه تبعیت ازش ضروری است. لذا میفرماید که در نزد انسان این حجت ضروری است، و قد اعتمد فی الحجت علی هذه المقدمه ضروری. لذا آیه شریفه به این مقدمه ضروری اعتماد کرده، میگه افمن یهدی الی الحق حقا یهتبع، کسی که به حق دعوت میکنه سزاوار تبعیت، اما لا یهدی الی یهدا ففتت الکلام فیها به سوالهم عن شرکاهم، اول ازشون سوال میکنه که هل فیه من یهدی الی الحق، آیا اینا به حق دعوت میکنن یا نمیکنن. او یهدی الی غیره و من البین ان لا جواب للمشرکین فی ذلک مثبتا، خب قطعا جوابی ندارن. از شرکاهم، چون شرکای مشرکین سواء اکان و جمادن، چه جماد باشن مثل اوسان و اسنان، یا دارای حیات باشن مثل ملائکه و ارباب انواع جن و تواقیت و امثال ذلک، لا یملکون لانفسهم ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حیاتا ولا نشورا، هم خودشون به این قضیه معترفن که ارباب اینها، چه این بتخان چه اون ملائکه چه نمرودها و فرعونها، مالک نفع ضرر خودشون نیست. و از لم یکن لهم فی ذلک جواب مثبت، حالا که همچین جواب مثبتی ندارن، فانهم لا یجیبون، و همین خاطر پیامبر جواب میده که تو به جای اینها جواب بده، بگو قل الله یهدی الی الحق فان الله سبحانه هو الذی یهدی کل شیء الی مقاصده تکوینیه، خدا هر موجودی رو به مقصد تکوینی خودش هدایت میکنه، کشاورز عالم خداست، اانتم تزرعونه ام نحن الزارع، کشاورز خداست، کشاورز کسیه که دانه رو میشناسه، خاک مناسب دانه رو میشناسه، آب و هوای مناسب دانه رو میشناسه، کاشت و داشت و برداشت مناسب دانه رو میشناسه. در فرهنگ ما این کشاورزه دیگه، اما به نگاه عمیق‌تر کشاورز بالاتر از این هاست. کشاورز حقیقی اونیه که نه تنها همه اینا رو میشناسه، بلکه ذره ذره و شیئن و شیئن از درون شکم دانه ریشه رو بیرون میاره، از درون شکم دانه ساقه رو بیرون میاره، ساقه رو از خاک بیرون میزنه، ساقه بالا میاد، برگ میزنه، میوه میزنه. این کشاورزه، کشاورز عالم خداست، خداست که میدونه هر موجودی چه بیوگرافی داره، چه برنامه ریزی براش مفیده. لذا خداست که برنامه ریزی میکنه. تفکر جمیلی مزخلخت و کنطفتن الا تنس تصویری ازا کن تفل حشم. خیلی این شعر ابن فارس قشنگ میگه، یادت بیاد که در زمانی که در در شکم مادر بودی چه کسی تو رو نقاشی کرد؟ تفکر جمیلی، به کار زیبای من فکر کن. از خلق تو که نطفتم، تو چی بودی؟ من تو رو از چی خلق کردم؟ ولا تنس تصویری، تصویرگری منو فراموش نکن. ازا کنت فی الحشا و فوز لی التدبیر، من همه چیزو برای تو آماده کردم برای ورود به این عالم جسمانی. و الا در رحم مادر اون کودک چی میدونه چه لوازمی برای زندگی بیرون این دنیا لازم داره؟ میگه من همه لوازم زندگی تو رو فراهم کردم. پس فوز لی التدبیر، کارتو به من واگذار کن. و علم به اننی، منو بشناس، بدون من اون کسی هستم که افوز و احکامی و افعل و مایشا، فعال مایشای عالم منم. اونم در پاسخش میگه و کل تو الال محبوب امری یا کل لهو، همه کارامو به محبوب واگذار کردم. و انشاء احیانی و انشاء اطلفا، و انشاء احیانی و انشاء اطلفا، ان کان دین محمد لا یستقیم و لا یستقیم الا بقتلی فیا سیوف خزین.
ارباب یا روحوی متعددی رو قایل بودن، بودن مثلا خدای دریا، خدای ابرها، خدای جنگ، خدای مثلا جنگل ها، و در نهایت قایل بودن که این خداها رو خدای اصلی آفریده، یعنی مبدا و معاد رو از خدای اصلی
مبدا رو قبول داشتن، معاد رو قبول نداشتن.
قرآن جایی گفته معاد رو قبول
نداشتن؟ بله، قل من یوهی حاضر، من یوهی حاضر بزن و یگرم.
منظور
که اینا
قبول داشتن، این خداهای
متعدد
رو هم مثلا
اینا دو تا مشکل داشتن، معاد قبول نداشتن. فزر اولنا مثلا و نسی خلقه او، قال من یحیی العظام و هی رمیم، قل یحیی الذی انشأها اول. اینجور نقل نکرده ایشون، ایشون میگه اینا معاد قبول نداشتن. حتی بالاتر از این، مسلمون ها مشکل داشتن به مسائل ما، مسلمین بعد از اسلام، به همین خاطر میفرماید که ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا. دقت کردین طالب این آیه؟ ولا تحسبن الذين قتلوا، اینو به کی میگه؟ این مخاطبش مسلمانای مدینه، مسلمانها در مدینه بعد از جنگ دیگه. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا، اینایی که در راه خدا کشته شدن مرده مپندارید اینا رو، بل احیا اون اندرب بهم یرزقون. اینا مشکل داشتن با مسئله معاد. البته مسلمان ها با مسئله قیامت مشکلی نداشتن، با برزخ و حیات برزخی مشکل داشتن. اینا علامه در ذیل این آیه فرموده اینا با برزخ مشکل داشتن، لذا این آیه داره به حیات برزخی اشاره میکنه، ولی اونا به کلی با مسئله معاد مشکل داشتن. به همین خاطر 2000 آیه در قرآن راجع به معاد.
استدلالی علامه نسبت به این بخش از اعتقادات اوناست که مثلا ارباب متفرقه داشتن، ولی قایل بودن که ارباب متفرقه شون مثلا رب به این ارباب خداست،
بعد میگه اینا نیستن. درست، این استدلال سوم دیگه اعتقاد بر اساس اعتقاد اونا نیست. استدلال سوم فرمود دیگه، گفت استدلال سوم استدلال عقلیه دیگه، بر پایه اعتقادات اینا نیست، بر پایه ارجاع به فطرت انسانیه، که آقا به فطرتت مراجعه کن، تو تابع حق یا تابع باطل، حق دست خدایانت یا دست خداست. اینا سکوت میکنن چون نمیگن خدایان ما مستقل نه، ولی به پیغمبر میگه تو جواب بده که قل الله و یهدی الاله. بعد میفرماید که فإن الله سبحانه هو الذی یهدی کل شیء، خدا هر موجودی رو به مقاصد تکوینیش هدایت میکنه و اموری که در بقایش به اون احتیاج داره. ربنا الذی اعطی کل شیء خلقه ثم هدا، خداست که هر موجودی رو اعطی کل شیء خلقه، خلقت کامل رو بهش میده و ثم هدا، سپس هدایتش. الذی خلق فسوا و الذی قدر فهدا، و هو الذی یهد الانسان الی سعادت الحیات. خدا دو نوع هدایت برای انسان داره، یه هدایت تشریعیه که اعلام میکنه این جاده حقه، یه هدایت هم تکوینیه. هدایت تکوینی اینه که وقتی که انسان به اون دستورالعمل عمل میکنه در جانش نورانیت میابه، این نورانیت رو خدا ایجاد میکنه. همونطور که خدا دانه رو، ببین کشاورز دانه رو میذاره توی خاک، دیگه ریشه رو کشاورز ایجاد نمیکنه، در زمینه اعمال هم انسان دقیقا همین کار رو میکنه، انسان عمل رو انجام میده، دیگه نورانیت رو انسان ایجاد نمیکنه، نورانیت رو خدا ایجاد میکنه. از این نماز شب میخونه نورانی میشه. و بعد برای اینکه انسان در اثر همین نماز شب خوندن غافل نشه، یه وقتایی نماز شب میخونه نورانی نمیشه. خدا میدهد و میگیرد تا انسان دست دهنده و گیرنده رو ببینه، کار خدا اینطور. ولی انسان به اون عطا و داده دلخوشه، میاد میگه که آقا خیلی ناراحتم، چند وقت حال مناجات ندارم. اتفاقا من اون موقعی که حال مناجات ندارم خیلی راحتم، چی کل همه اوقاتم شامل. برای اینکه ما بعضی وقتا مثل یه رعد و برق، دقیقا مثل یه رعد و برق در طول سال چند ثانیه رعد و برق میزنه، یه رعد و برق میاد یه حالت به انسان دست میده، برای اینکه بفهمه اون حالت ملک یکی دیگه است. اینه که هفته پیش عرض کردم من که خودم هنوز گیجم میتونیم، من جناب مولا صدا فرموده که مؤمنین از حسناتشون شرمنده ترن تا از سیئاتشون. برای اینکه سیئه فعل منه، من همینم دیگه، از کوزه برون همان تراوت که درست، حسنه مال کیه؟ اون وقت مؤمنین دلشون به عطا و داده خوشه، خدا میدهد و میگیرد. گر شبی در بزمگاه عشق مهمانت کنن، فکر منزل را نکن، در فکر صاحب خانه باش. ما داریم تماشای در دیوار میکنیم، حالا صاحب خونه نشسته اینجا، میگیم عجب صفی، عجب دیواری، عجب غذایی. اینجا صاحب خونه ناراحت نمیشه، میگه این همه امکاناتو من برای تو فراهم کردم، منو تماشا کن. حالا این صاحب خانه ای که از تماشا کردن خودش هم هیچ سودی نمیبره، سودش به من میرسه، چون اصل لذایذ در مشاهده صاحب خانه است، اصل گیر و گرفتاری در مشاهده دسته. ما دست رو مشاهده میکنیم، میگیم عجب انگشتی، ممنونتم بند انگشت، ممنونتم ناخون سر انگشت، ممنونتم کف دست. خب اینجا خود اون صاحب عطا ناراحت نمیشه، البته خدا ناراحت نمیشه، ما محروم میشه. گر شبی در بزمگاه عشق مهمانت کنن، اون شب این دنیاست، یه شب ما رو مهمون کردن که همین دنیا شبه دیگه. گر شبی در بزمگاه عشق مهمانت کنند، فکر منزل را نکن، در فکر صاحب خانه باش. هو الذی یهد الانسان الی سعادت الحیات. خداست که انسانو هدایت میکنه. هدایتش هم این دو نوعه، یکی هدایت تشریعی میکنه، یکی هدایت تکوینی. این که ما دائما تو نماز میگیم اهدنا الصراط المستقیم، هدایت دومیه رو میخوایم، اولیه رو که هدایت کرده، من خود مردش نیستم بیام تو این مسیر هدایت کرده، خب ما این کارا رو انجام میدیم ولی ما سودی نمیبریم. این که ما ناله میکنیم دنبال اون هدایت باطنیه ایم. خدایا تو که کریمی، نمیشه این آخرین قدم خودت برداری. دو تا داستان آخه میگفت که یه قدم برداری خدا ده قدم میاد جلو. خدا بیا مردونه این کنه یه دونه قدم خودت. یکی هم داستان بیادبانه است که من کلن چون بیادبم اینا رو تعریف میکنم. میگه یکی از بینش اومده بود گفتن که آقا بینی تو بگیر زشته. گفت خب، گفت خب تو بگیر. گفتن خب فین کن. گفت خب فینش هم تو بگیر. ما میگیم که خدا این فینش هم تو بگیر. ما مرد میدون نیست. البته ما یه حرفی همطوری کشکی میزنیم، اگر واقعا یک کسی بیاد وسط بگه خدایا من مرد میدان نیستم، خدا میگه من دستتو میگیرم. اگر یک کسی به واقع این جمله را گفت، همونجا خدا دستشو گرفته. قبل از این که این جمله رو بگه خدا دستشو گرفته که اینو گفته. گفته نه اینجوری که منم گفتم، ولی گفتن به معنای واقع، به واقع. لذا علامه طباطبایی در تفسیر شریف البیان یه خط مطلب داره، یه خط فرموده
البیان
در تفسیر البیان فرموده به ان یوقنو الی فقر انفسهم و مملکیتهم الی رب. این جمله پایان یه بحث مفصل در باب ولایت، ولایت الله. میگه آخر مسیر خدا با انسان با کاری میکنه که انسان یقین به فقر خودش پیدا بکنه و مملکیتش. یقین یعنی چی؟ نه گزاره، ما مال ما گزاره است، ما فقیریم. چه بسا که این جمله که میگیم یه جورایی از باب تنبلی هم باشه، حوصله‌مون نمیاد طاعت انجام بدیم، ما فقیریم دیگه، دست ما رو بگیر. ولی این که یقین پیدا کنه به فقرش و یدعوه الی الجنة و المغفرة به اذنه، به ارسال رسول انبیا رو فرستاده و انزال الکتب کتاب فرستاده و تشریع شرایع و امرهم به بس دعوت الحق دینیه بین الناس. دیگه خدا چیکار کنه؟ بهترین افراد بشر رو فرستاده برای هدایت خلق و بدترین رفتار با اینا شده، بدترین رفتار با بهترین خلق شده که انبیا باشن. ما یعتیهم من رسول الا کانوا به یستهزئون. از مسخره کردن بدتر دیگه چی هست؟ آدمو کتک بزنن ولی مسخره کنن، کدوم بدتر؟ آدمو بزنن، اصلا بکشن در میدان جنگ، شما میزنی و میکشی، ولی هیچ وقت در میدان جنگ یک رزمنده راه خدا از جنگ برمیگرده نمیگه من خورد شدم توی این جنگ. ولی اگه کسی رو مسخرش کنن، آبروشو بریزن، بهش تهمت بزنن، این خیلی برای زندگی کردن سخت. برای همینه که میگه ما اوزیه نبیون مثل ما اوزید، این علتش لطافت پیغمبر خداست. چون هر چقدر مربی لطیفتر باشه، میدان دیدش وسیع‌تر باشه، داره مشاهده میکنه که اینجا الماس ریخته روی زمین، چه تعبیری آدم بکنه از تعابیر دنیا. ولی مثلا بنده دارم سرگین شطور جمع میکنه، به من میگه اینا رو بنداز، این سنگ رو جمع کن، این الماسه، هر یه دونشو که با خودت برداری یه عمر خودتو جد آبادتو اداره میکنه. من میگم نه، فعلا این سرگین شطور رو بذار من جمع کنم، اینا برای روشن کردن اجاق خیلی خوبه، شما نمیدونی اجاق روشن میکنیم با اینا، روش یه دیزی آبگوشت میذاریم، کیف میکنیم. داره میگه الماس جمع کن، وقتی این داره میبینه من دارم سرگین شطور جمع میکنم، الماس ریخته روی زمین، هرس نمیخوره؟ اینقدر هرس خورده که خدا بهش میگه تاها ما انزلنا علیک القرآن لتشقا. پیغمبر چه خبرت؟ ما انزلنا علیک القرآن لتشقا، ما قرآن رو نفرستادیم که تو خودتو سختی بندازی. انک لا تهدی من احببت، پیغمبر تو نمیتونی هدایت کنی. این همه تسلیت به قلب پیغمبر خداست، پیغمبر خودتو داغون نکن. انک لا تهدی من احببت، بله رسول من انفسکم عزیز علیه ما انتم و بالمؤمنین رؤوف رحیم. اون وقت این انبیا رو مسخره کردن. این آیه خیلی آیه عجیبیه، واقعا دقت بفرمایید. من چند بار عرض کردم اینو، تازگیات متوجه این موضوع شدم که این که میگه ما یعتیهم من رسول الا کانوا به یستهزئون، یعنی همه انبیا رو مسخره کردن. خب این باز تعجب نداره، اما این خیلی عجیبه که میگه ما تعتیهم من آیت الا کانوا به یستهزئون. هیچ آیه‌ای نیومد الا اینکه مسخرهش کردن. یعنی انبیا رو دائما مسخره کردن، هر چی گفتن مسخرهش کردن. اقلش اینه که این آیه به اون آیات قرآن هم اگه بخوره، یعنی 6000 بار پیغمبر مسخره کرد به تعداد آیات قرآن. ولی البته این آیه به آیات قرآن نمیخوره، چون به انبیا و همه انبیاست. یعنی هر نشانه یه پیغمبری میورد مسخرهش میکرد، هر کلمه‌ای که حرف میزد مسخرهش میکرد، هر سخنرانی که میگن مسخرهش میکردن. اگه کسی الان تو این جمع ما نشسته باشه معلم نباشه، نمیفهمن چی دارم. فقط آدم در مقام معلمی میفهمه که الان من چی دارم میگم. چون در مقام معلمی، معلم اگه اون مخاطب بهش توجه نداشته باشه، نگار میخواد جونش بالا بیاد، وای به حال اینکه بخواد مسخرهش کنه و وای به حال اینکه اون معلم یه مطلبی داشته باشه که این مطلب حسابی باشه، رنج کشیده باشه، با زحمت اینو به دست آورده باشه، میخواد اینو ارائه کنه، اون شنونده نه تنها نمیخواد توجه کنه، میخواد مسخرهش هم بکنه. اون وقت انبیا رو شما ببر در اوج مطالبشون و در اوج اون حالت انسانی و اشتیاقشون به هدایت مردم، محبتشون به مردم، عشقشون به انسانیت، دیدشون نسبت به مسیر بشریت و توجهشون نسبت به عذابهایی که در اثر طی نکردن این مسیر ممکنه انسان دوچارش بشه. حالا اینا دارن دعوت میکنن مردم و مردم نه تنها توجه نمیکنن، مسخره. مثل اینکه آدم برای بچهش که خواهد جون خودش هم بده، داره میبینه بچهش داره میره تو مسیر هلاکت، میگه بابا این مسیر هلاکت، این نه تنها قبول نمیکنه، مسخره هم میکنه. چقدر با آدم سخت میذاره. اون وقت پیغمبر میگه ما اوزی یا نبی یا مثلم و اوزی، در اوج لطافت، اینا در اوج خشونت، پیغمبر و ابو جهل. امیرالمومنین فهمید که نزل نیت دهر، روزگار منو پایین آورده، روزگار آنچنان منو پایین آورده تا جایی که میگن علی و معاویه. خیلی عجیبه، علی و معاویه، روزگار نزل نیت ده، روزگار تا جای منو پایین آورده که میگن علی و معاویه. امرواس، معاویه به امرواس نامه می نویسه میگه خراج مصر رو بفرست بیاد. امرواس هم دو تا شیء داشته خیلی محبوب، یکی به سلطنت مصر خیلی علاقه داشته، امیرالمومنین رو به مصر میفروشه، یکی هم به پول خیلی علاقه داشته، جمع کردن درهم و دینار. یه شعری در پاسخ معاویه نوشته، 41 بیته، اگه تلفظشو درست بگم، به نام قصیده جلجلیه معروفه. اونجا تو اون قصیده میگه که خراج برات بفرستن، تو میدونی برای به کی داری میگه خراج بفرستن، من تو رو کردم معاویه. بعد اونجا یه بیت داره که داستان جنگ صفین و اینا رو نقل کنه، خیلی زیبا. خلاصه تو اونجا یه بیت داره که شاید مثال بنده است، میگه و عین الحسام نجوم سما، حسا یعنی سنگریزه، و عین الحسا و نجوم سما، سنگریزه کجا، ستاره آسمان کجا، و عین معاویت و من علی، معاویه کجا، علی کجا، تو سنگریزه ای، علی ستاره آسمانه، منم که تو رو معاویه کردم گذاشتم کنار علی. و حضرت مظلومانه میگه نزل نیت ده، روزگار منو تا جای پایین آورده که مردم میگن علی و معاویه. این داستانی بوده که به سر انبیا اومده. حالا میفرماید که تشریع شرایع، دعوت دینی، الحق من ربک فلا تکن من الممترین، ان الحق من الاعتقاد والقول والفعل، انما یکون حقا، حق کی حقه، به مطابقت سنت الجاریه فعل کن. چی حقه؟ این که الان روزه حقه، این که الان شبه باطل، این که ساعت 5 هوا تاریک میشه حقه، این که هوا ساعت 5 به بعد روشن میشه باطل، این که هوا سرده حقه، این که الان بیرون داره از گرما آتش میباره باطل، زمستان سرده این حقه، تابستان گرمه این حقه، اما تابستان سرده این باطله. این نظام کی اجرا کرده؟ این نظام تابش، آینه، جلوه فعل خداست. پس هر چی که در حقه اینا جلوات خداست، فعل خداست، عالم فعل اللهه، فعل الله حقه. لذا اگه شما به حق میگی حق، چون فعل خداست که بهش میگی حق. پس شما هر چیزی رو به دنبال حقانیتش میگردی، اما فعل خدا یه پله از حق جلوتره، حق با فعل خدا شده حق. یعنی میگه الحق من ربک، خیلی عجیبه ها. شما برای این که ببینید، الان شما از این در وارد میشید، میبینی آقا یه سیلی زد تو گوشه، شما فوری ناراحت میشی، از این سوال میکنی چرا این کارو کردی، چرا این کارو کردی، شما در این چرا به جستجوی چی هستید، میخواید ببینید آیا این عملش مطابق با حق بوده یا باطل بوده. ایشون دلیلشو میگه، میگه فلان کار خطا رو کرده، شما میگه باریکلا یه دیگه هم بزن اون برسورتش، چون عملش مطابق حق بوده، شما که تا یک لحظه پیش ناراحت شدین از این کار، حالا که این اتفاق افتاد خوشحال میشه. شما میگه کسی یا تناب بستن به گردنش دارن میکشنش بالا، میگه آقا چرا این کارو میکنی؟ میگه این یه نفر رو زده کشته. میگه باریکلا بکشش تا درس عبرتی بشه برای دیگران. کشتن یک انسان باطله، اما اگه شما از چرایی سوال میکنید، حالا این حقی که میزان پرسش هاست، این حقی که وقتی انسان بهش میرسه آرامش و سکون پیدا میکنه، سوالش پاسخ میابه، سکوت میکنه، آرام میشه، این حق خودش از کجاست؟ یا الحق من ربک، این حق خودش تابش فعل خداست. این که روز روزه و شب شبه، این فعل خداست. پس اگه الان روزه و حقه، چون فعل خداست، لازم میگه الحق من ربک، پس شک نکن. اینه که میگه از فعل خدا سوال نمیشه، چون هر جا که سوال میشه از مطابقت فعل با حق سوال میشه. اینجا مسئله یکم عمیق‌تره. فعل خدا تابع حق نیست، حق تابع فعل خداست. یا به تعبیر دیگه شما بگو فعل خدا و حق یه چیزه، نه اینکه فعل خدا یه چیزه، حق یه چیز دیگه است، بعد حق تابع فعل خداست. فعل خدا و حق اینا با هم متحدن. ازا الحق من ربک، بلا تا شک نکن. چرا؟ چون شک نداره. وقتی فعل خدا و حق یکی شد، پس فعل خدا حقه. پس حق اینه که من چه بکنم. یه حق همینی که دور کرد نماز صبح، ولی نمیفهمی سرش، یه روزی میفهمی، یه شاید هم نفهمی تا آخر، آخرش میگی ممنون. آخرش میدونی چی میگن؟ آخرش میگن که لو کننا نسمع او نعقل ما کننا من اصحاب السعیر. اگه عقل داشتیم یا گوش میکردیم، اگه عقل داشتیم یا گوش میکردیم. الان قراره اینجا زلزله بیاد، یا خودم کارشناسم میفهمم، یا یه کارشناس گفته میگم چشم. حالا زلزله اومده خونم خراب شده، میگم اگه کارشناس بودم یا به حرف کارشناس گوش داده بودم خونم خراب نمیشه. یا باید خودت کارشناس باشی میشه عقل، یا اگه کارشناس نیستی گوش بده نسمع و نعقل. لذا میفرماید که الحق من ربک فلا تکن من الممتنین. حق چه در ناحیه اعتقاد، چه در ناحیه فعل، حق حق است به مطابقت سنت الجاریه. خود حق اصلا چیه؟ حق مطابقت از سنت جاریه است. در سنت جاری این عالم همواره دو ضرب در دو میشه چند؟ هیچ وقت شده دو رو با دو جمع کنی بشه پنج؟ سنت عالم اینه. پس این حق دو به اضافه دو مساوی است با پنج باطله، چون در خارج هیچ وقت این اتفاق نمیفته. سنت جاریه عالم اینه که فلکون للذی هو فعله فالحق بالحق. خب حالا اگر حق همین سنت جاریه، این سنت جاری چیه؟ این فعل خداست. سنت جاری فعل عالم، فعل الله دیگه. پس حق از جانب خداست. پس انما یکون و حقا، حق حق به مشیته و ارادته، به خواست و اراده خدا. و اذا تحقق، وقتی تحقق پیدا کرد که شرکای اینها هدایت به حق نمی کنن و خدای سبحان به حق هدایت می کنه، حالا ازشون اعتراف می خواد بگیره. افمن یهدی الالحق احق و ان یتبع امن لا یهدی الا ان یهدی. تابع حق باید باشی، تابع کسی که به حق هدایت می کنه، یا تابع کسی که خودش به هدایت نیاز داره. حالا بریم هر کدوم رو انتخاب کنیم. چون مشرکین برعکس عمل کردن، توبیخشون میکنه، میگه فما لکم، ما لکم چتونه، ما لکم یعنی چتونه، کیفه تحکمون، چجوری حکم میکنی. و تعبیر و ترجیح فی قوله احق و انیوتا و به افعال تفصیل. حالا اینم مطلقه، اینم نکته ای. والکلام قد قوب لفیه قوله تعالی فقد ابدع تعالی فی قوله افمن یهدی الالحق احق و ان یتبع امن لا یهدی الا ان یهدا. قد قوب لفیه قوله یهدی الالحق به قوله من لا یهدی ما ان الهدایت الی الحق یقابلها عدم الهدایه الی الحق و عدم الاهتداء الی الحق یقابله الاهتداء الی الحق فلازم هذه المقابله الملازمه بین الاهتداء بالغیر و عدم الهدایت الی الحق و کذالک الملازمه بین الهدایت الی الحق و الاهتداء بالذات فالذی یهدی الی الحق یجب ان یکون مهتدیا بنفسه لا به هدایت غیره و الذی یهتدی بغیره لیس یهدی الی الحق ابدا. بیچاره شدیم رفت عبارت رو چجوری شرح بدیم؟ خدا رحمت کنه علامه کمکمون بیاد مورتون اینو شرح بدیم. به ساعت نگاه کردم، ساعت به کمکم نمیاد، ساعت کمک نمیکنه. این چوپاجه رو لاغر خاموشش کن، چون من این معنی با هم دیگه حرارتمون داره میزنه بالا. عرض به حضور شما که اینجا دوباره یک نوع مقابله ویژه بین دو طرفه آیه انجام شده. می‌فرماید که فرمود افمن یهدی الی الحق، این یه طرف، یهدی الی الحق یه طرف، احق و ان یتبع، اما لا یهدی، یهدی یهدی چیه؟ امروز من ببینم کسی اینجا صرف بلده. یهدی چه بابیه؟ یهتدیه. یکی از قواعد فرعی که توی باب افتعال اجرا میشه اینه که گاهی تی باب در این باب ادغام میشه، البته مربوط به یه حروف ویژه است. اون اگه دال و زال و تا و زا و اینها باشه، مثلا یهتدی تی در دال ادغام میشه، میشه یهدی. این یه نکته. پس یهدی یعنی یهتدی، اهتدا یعنی هدایت پذیری. الان شما فارسی این جمله رو به من بفرمایید. آیا از کسی که هدایت می کند باید تبعیت کرد، یا از کسی که باید چی بگم؟ هدایت نمی کند. کسی که هدایت می کند یا کسی که هدایت نمی کند؟ این طرف آیه دارید، آیا کسی که به حق هدایت می کند واجب التبعیت است؟ طبیعتاً باید این ور آیه داشته باشید، یا کسی که هدایت نمی کند. اما این طرف آیه اینو نذاشته. این طرف آیه گفته افمن یهدی الی الحق، باید آیه اینطوری باشه، باید باشه افمن یهدی الی الحق احق ان یتبع اما لا یهدی الی الحق. یهدی و لا یهدی باید در طرف این باشن، اما این طرف به جای لا یهدی یهدی یعنی یهتدی گذاشته. ایشون میفرماید که از این مقابله میفهمیم که هدایت کننده به حق و هدایت شونده بین این دوتا مقابله برقرار کرده، هدایت کننده به حق و هدایت شونده. از اینجا معلوم میشه کسی که هدایت شونده است نمیتونه هدایت کنه. یعنی چی؟ یعنی اگر یک کسی هدایت شونده باشه ولو یکی دیگه اومده باشه هدایتش کرده باشه، اگه یکی دیگه اومده باشه اینو هدایت کرده باشه، بازم هدایت شونده است دیگه، درسته؟ الان در مسیر هدایته، ولی این هدایت رو از کی گرفته؟ از یکی دیگه گرفته، لذا این هدایت شونده است. لذا میگه هدایت کننده به درد نمیخوره، ولو هدایت کننده ای که از یکی دیگه هدایت گرفته باشه. از این مقابله شما چی میفهمی؟ از این مقابله میفهمید که هدایت کننده باید هدایت کننده ای باشه که هدایت شونده نباشه. یعنی چی؟ یعنی هدایت از ذاتش بجوشه. لذا کسی که دیگری هدایتش کرده به درد هدایت نمیخوره، ولو این که یکی هدایتش کرده باشه. فا فقط و فقط هدایت از آن کسی است که هدایت از خودش میجوشه. لذا میفرماید که از این مقابله ای که بین دو طرف آیه اتفاق علامه کمک کرد، بین دو طرف آیه اتفاق افتاد، معلوم میشه که الملازمه بین الهدایت الی الحق والاهتداء بالذات، فالذی یهدی الی الحق، کسی که به حق هدایت میکنه، یجب ان یکون مهتدیا بنفسه، باید هدایت از خودش بجوشه، لا به هدایت غیره، نه به هدایت غیر هدایت شده باشه. والذی یهتدی به غیره، کسی که به غیر هدایت شده، لیس یهدی الی الحق ابدا، به حق نمیتونه هدایت کنه. حالا ملاحظه فهمید، الان شما شک نکنید به این من، منظورش هدایت از باب تابلوی راهنمای رانندگی نیست. تابلو، منم تابلو هم، میگم دروغ گفتن حق باطل، راستگویی حقه، شما عمل میکنی هدایت میشی، اینو نمیگه. این کدوم هدایته؟ اون هدایت باطنیه. هدایت باطنی، هدایت باطنی کدوم هدایته؟ هدایت باطنی اون نورانیتیه که شما در جانتون میابید. هدایت باطنی، هدایت ظاهری اون دانه است که میذاری تو خاک، هدایت باطنی اون ریشه است که از تو دانه میاد بیرون. اون کار کدوم انسانه؟ کدوم انسان ریشه میزنه؟ کدوم انسان ساقه میده؟ کدوم انسان سیبو از درخت بیرون میاره؟ کار انسانه؟ اون شکوفه رو انسان بیرون میزنه؟ گل به دست انسان میروید؟ به دست انسان قوزه میوه میشه؟ به دست انسان اون قوزه میوه آرام آرام رشد میکنه، یه سیب خوش رنگ خوش طعم از درخت بیرون میاد؟ اون هدایت باطنیه. انسان سخنران یه مطلبی میگه، شنونده در جان خودش یک حالی رو میابه، هیچ کدوم فعل خودش نیست، این میشه هدایت. این کار اون کسی است که مهتدی به ذات باشه و جز خدا کار احدی نیست.
ببخشید،
اهل بیت
هم
هدایتشون باطنیه. اهل بیت هم اینطوری هدایت، اهل بیت دست خدا، خدا با این دست خودش کار میکنه، دست خدا اونا، لذا اونی که هدایت میکنه خداست. به همین خاطر به پیغمبر میگه انک لا تهدی من احببت. اون وقت جالب اینجاست که در خطبه حضرت زهرا همین آیه به عنوان حجت آورده شد، فمن یهدی الی الحق احق ان یتبع اما لا یهدی الا ان یهدا، که عین معاویه من علی. این هم همینطوره، منتها اینو توضیحش رو قبلا عرض کردیم، خداوند میگه هر کی من بخوام هدایت میکنم، هر کی بخوام گمراه میکنم، اما بعدش میفهمید من فقط فاسق رو گمراه میکنم. یهدی بهی من یشا و یوزل بهی من یشا، خدا با همین قرآن هدایت میکنه، با همین قرآن اضلال میکنه، اما بعدش میفهمید و ما یوزل بهی الا الفاسقین، خدا جز فاسق هیچ کس رو گمراه نمیکنه، لذا خداوند هیچ گمراهی ابتدایی نداره. یه دستورالعملی رو نشون داده، میگه مطابق این عمل کن، ولی بدون که باطنش کار منه. یعنی شما الان قرآن رو باز میکنی، چشمت روی آیات میندازی، آیات میبینه، زبان تلاوت میکنه، اما اون حالت معنویت که در جان شما پدیدار میشه، اون فعل شما نیست، نه کار چشم، نه کار زبانه، نه کار دل، اون کار خداست. اگر در اثر خوندن این آیه یه هدایتی در جان شما پیدا شد، یه قدم به جلو رفتی، اون یه قدمی که شما به جلو برداشتی، این خداست که حرکت داد و سیر داد، شما حرکت نکردی، شما رو سیر دادن.
سرعت سرعت اون کسی که هادی به نفسه باشه فقط
این میتونه هدایت کنه. بله دیگه از عهدی نمیشه تغییر. حالا جلوتر میفرماید که هازا ما تدل علیه الآیه به حسب ظاهر هر لذی لا ریب فی و هو اعدل و شاهدن الا ان الکلام موضوع فیه علی الحقیقه دون تجوزات المبنی علی المساهلت التي نبنی علیها و نداول فی ما بیننا معاشر اهل العرف فننسب الهدایت الی الحق الی کل من تکلم به کلمت حق و دعا علیها و ان لم یعتقد بها. آیه حقیقتش اینو داره. حالا ما اگر هر کسی که داره به یه سخن حقی میگه میگیم به حق هدایت میکنه، این دیگه مجاز ماست، ولو اینکه عقیده هم نداره، ولم یعمل بها او عمل ولم یتحقق به معنا سواء اهتدا الیها به نفسه او هدا الیها غیره. بل الهدایت الالحق، هدایت به حق، اعنی الایصال الی صریح الحق، نه نشون دادن حق، ایصال به صریح حق. نشون دادن یعنی بگی میدون انقلاب کجاست، میگی این وری برو، میشه نشون دادن. اما ایصال الی المطلوب، میگه میدون انقلاب کجاست، میگه بیا سوار ماشین شو میبری توی میدون انقلاب پیاده شو، این میشه ایصال الی المطلوب.
استاد ببخشید، فرق بین انبیا و بس امامت و انبیا، امام دستو
بیاره، امام هادی باطنیه، نبی فقط هادی ظاهریه. در بعضی ها امامت و نبوت هر دو جمع، بعضی ها فقط امامت دارن نبوت ندارن. نبوت مقام تشریعیه، امامت مقام باطنیه. امام چه به سخنش توجه بکنن، چه به سخنش توجه نکنن، چه او را ببینن، چه نبینن، در تعبیر روایات هست مثل خورشید پشت ابر ثمرات داره. خورشید پشت ابر روز و روز نمیکنه، روز به خورشید پشت ابر میشه روز، تمام برکات خورشید پشت ابر مثل خورشید این پس ابر.
همه انبیا امام بودن؟
انبیا همشون امام نبود. حجت با امام فرق میکنه. امامت یه مقام خاصیه از مقامات انسانی. ببین مثلا تا اینجاشو که قطع شما داری که حضرت ابراهیم از یه تاریخی به بعد امام شد، چون میگه اینی جاهل کل الناس امام، از قبلش امام نبوده، اما حجت خدا در زمین بوده. پس معلوم میشه که امامت یه امری ماورای نبوت.
اون چیزی که امامت،
اونی که اصلا
امام حجت،
زمین به اون زمینه و آسمان به اون آسمان امامه. اگر اون نباشه زمین زمین نیست، آسمان آسمان نیست. ولی بودن انبیایی که امام نبود.
پس نه عرض میکنم که بس باید همیشه امام باشه که
بله.
ارزش رو مثلا
لول الحجه
لساقت
الارض،
بس باید همیشه امام باشه که زمین مثلا
بله همیشه باید باشه. منتها حالا این بحث در این است که آیا حتما باید در کالبد جسمانی باشه اون امام یا در غیر اون کالبد جسمانی هم میتونه اداره بکنه عالم، این یه بحثی. اون وقت اگر که بگیم در کالبد جسمانی حتما باید باشه، سخن راجبه اون انبیایی است که انبیایی که امام نبوده. خب این چجوری میشه اون وقت کی اداره میکنه زمین؟ بس معلومه که حتما نباید تو کار بوده جسمانی باشه.
اگر
نباشه
بس باید قبل از حضرت ابراهیم یه نبی امامی بوده،
اون نورانیت امامه که عالم رو اداره میکنه، لازم است حتما در کار بوده جسمانی باشه.
بس اون زمان کی امام بوده؟ زمانی که حضرت ابراهیم
بوده. الله کی میگه که کنتو نبیان و آدما بین الماء و التین، اون تو نبی. البته این یه تفسیر خیلی عمیق جناب مولا صدر راجع به این داره. خلاصه این فرمایید که بل الهدایت و علت خلاصه من غی و متن الواقع لیس الا لله سبحانه. هدایت به حق یعنی ایصال به صریح حق و متن واقع لیس الا لله سبحانه، فقط کار خداست. او لمن اهتدا به نفسه، یا کسی که مهتدی به نفسه، یعنی کی؟ ای هداه الله سبحانه من غیر واسطه، یا کسی که خدا بی واسطه هدایتش کرده، که تتخلل بینه و بینه فهتدا بالله و هدا غیره به امر الله، که به خدا هدایت شده و به امر خدا هدایت میکنه. لذا کسی که بجز حق تعالی واسطه ای در هدایت داشته باشه قابلیت هدایت نداره. این میشن کی؟ میشن اهل بیت اسمت و تعالی. یعنی که از زهرا سلام الله علیها این آیه رو استشهاد میکنه، افمن یهدی الی الحق حق و این یتبع و قد تقدمت نبذتون من الکلام فی هذا المعنا در اذ ابتلا ابراهیم ربه به کلمات در سوره بقره. خلاصه از کل این مقدمات معلوم شد که مقصود از هدایت که این آیه داره ازش سخن میگه، هدایت تشریعی نیست، ایصال الی المطلوبه. فقط تبعی آهنگ تیتراژ هم زدن.
مثلا
نه چیم؟ مثلا یه نوشته همونده افعالی ترسیم نفتون نه؟ تماشا دیگه آهنگ زدن برنامه بعدی رو با هم میدیم.
مثلا نه همون فهم برسیم، یعنی اون کسی احق، یعنی که مستحق تره، یعنی اون کسی که ادامه
فرمود که اینجا احقی که گفت، خب من نخوندم اینا، احق به افعل تفصیل دال علا مطلق روشان. یوسف میگه که رب سجنا احب و الیم ما یدوننیده. گاهی افعل تفصیل افعل تعیینه، افعل تفصیل نیست. میگه که عسل شیرین تر از سرکه، سرکه شیرین نیست که، این افعل تعیینه، عسل شیرینه نه سرکه. زندان محبوبه، نه این چیزی که اینا دارن، میشه افعل تعیین. رضا مطلق ترجیح، نه برای تفضیل. بعد میفرماید که خلاصه مقصود پس ایصال الی مطلوبه تا سر و مراد از من لا یهدی الا یهدا، که حالا من لا یهدی الا یهدا که این تا همینجا بمونه، تا ثانی ها صفحه 56 آیه 35 هنوز تمام نکردیم.
Allah'a emanet olun.